بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. الله اکبر. مرحوم شیخ فرمودند کلمه نقض در روایات به معنای مجازی عقربه، نقض به معنای مجازی عقربه. معنای مجازی عقرب چی بود؟ دست بر نداشتن از امر ثابت، لا تنخذ الیقین بشک، یعنی دست بر ندار از یقین ثابت، یعنی یقینی که تعلق گرفته به امر مستحکم. اینو مرحوم شیخ فرمودند که کلمه نقض در این روایات به معنی مجازی عقربه، لا تنقض الیقین، یعنی دست بر ندار از یقین ثابت، یعنی یقینی که تعلق گرفته به امر ثابت و مستمر. یه نفر پیدا شد گفت که ما 4 قرینه داریم که کلمه نقض به معنی مجازی ابعدشه، معنی مجازی ابعدش. لا تنخذ الیقین یعنی مجرد دست بر نداشتن از یقین، از یقین دست بر ندار. حالا اهم از این که این یقین یقین ثابت باشه یا این یقین یقین متزلزل باشه. یه نفر پیدا شد گفت که ما 4 قرینه داریم که این 4 قرینه به ما میگه که کلمه نقض به معنی مجازی ابعدشه. معنی مجازی ابعد چی بود؟ لا تنقض الیقین یعنی مجرد دست بر نداشتن از یقین، یعنی از یقین دست بر ندار. حالا اهم از این که این یقین یقین ثابت باشه مثل شک در رافع، یا یقین متزلزل باشه مثل شک در مقتضی. 4 قرینه داریم که کلمه نقض به معنی مجازی ابعدش. قرینه اول رو فقط یادتونه، قرینه اول ینقض الشک بالیقین. قرینه که در همین روایت بود یادتونه، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این دوتا رو ما یک قرینه حساب کردیم به خاطر که هر دو در صحیحه سوم زراره بود. این قرینه اول. مرحوم شیخ از این قرینه جواب داد. چجوری جواب داد؟ گفت که شک امر کیه؟ ثابت. قرینه دوم تو ذهنتون قرینه دوم چی بود؟ الیقین لا یدخله شک سم للرؤیه و افتر للرؤیه. گفت که در این روایت استصحاب رمضان شده، استصحاب شعبان شده، استصحاب رمضان و استصحاب شعبان از قبیل شک در مقتضیه. پس معلومش که این روایت استصحاب رو در شک در مقتضی حجت میدونه. یک قرینه میشه برای اینکه اون روایات لا تنقض الیقین به شک رو باید یه جوری معنی بکنیم که ازش هم حجیت استصحاب در شک در رافع در بیاد، هم حجیت استصحاب در شک در مقتضی. و کدوم معنی هست که حجیت هر دو استصحاب ازش در میاد؟ معنی مجازی ابعد. اینم قرینه دو. مرحوم شیخ از این قرینه هم جواب میده، میگه در اینجا استصحاب شعبان و رمضان نشده، استصحاب چی شده رفقا؟ وجوب روزه و عدم وجوب روزه. خب وجوب روزه و عدم وجوب روزه میشه از باب شک در راه. قرینه سوم یادتونه رفقا، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. از این کلمه یمزه استفاده کرده بودن، گفته بودن یمزه یعنی چی؟ بدون اینکه خودم بخونم کل درس دیروز را تکرار میکنم. گفتن یمزی یعنی چی؟ یعنی مجرد دست بر نداشتن، مجرد. حالا اهم از که یقین یقین ثابت باشه یا متزلزل. یه قرینه است برای که همون لا تنقض هم یعنی مجرد دست بر نداشتن. مرحوم شیخ از این قرینه سوم چند تا جواب میده؟ سه تا. جواب اول این بود که اولا این روایت ظهور در استصحاب نداره، در این روایت دو احتماله. این یک چه گفتن زود؟ غیر و ظاهر استصحاب، ظهور در استصحاب نداره. حالا بیارید من ببینم نکته، حالا بیارید من ببینم چی شد. بالاخره در این روایت دو احتماله، حالا که دو احتمال شما نمیتونید یه احتمال رو بگیرید مدعای خودتون اثبات بکنید، یک جواب. جواب دوم اینه که شما چرا با این لیمزه تصرف میکنه در اون ینقض، با اون ینقضی که در ذیل روایت تصرف بکنه در یمزه. این جواب دوم. جواب سوم اول درس امروز، اول درس امروز. جواب سومی که مرحوم شیخ از این قرینه سوم میدن اینه، میفرمایند که آقا این کلمه یمزه معنی چیه؟ کلمه یمزه تو لغت یعنی این، انسان باید بر طبق حالت سابقه عمل بکنه تا وقتی که مانع نیومده. این معنی یمزه. موقعی میگیم بنا بگذار یعنی بر طبق حالت سابقه عمل بکن تا کی؟ تا وقتی که مانع نیومده. خب حالا موقعی که یمزه معنیش اینه، این حجیت استصحاب در شک در رافع اثبات میکنه یا مطلق استصحاب؟ شک در رافع. پس این کلمه یمزه قرینه نمیشه که مراد از لا تنقض معنی مجازی ابعده، که مراد از یقین اعم باشه، اعم از یقین تعلق گرفته باشه به امر ثابت یا امر چی؟ متزلزل. عرضم رسیدی جواب سوم چی شد؟ اون آقا کلمه یمزه رو چجوری معنی میکرد؟ بنا بگذارد یعنی مجرد دست بر نداشتن از یقین سابق، اعم از این که یقین یقین ثابت باشه یا یقین یقین متزلزل باشه. شیخ میگه بابا یمزه معنیش اینه، یعنی انسان باید بر طبق حالت سابقه عمل بکنه تا وقتی که مانع نیومده. این منطبق بر شک در رافی و شک در مقتضی، شک در رافی تمام شد. مرحوم شیخ از قرینه چهارمون که جواب داد، دیروز جواب داد، گفت که در این روایت چند احتماله؟ دو احتماله. یه احتمال این روایت قاعده اشتغال رو بگه. این تمام شد. اینا رو از عبارت بکشیم بیرون. ما این ما یعنی چی؟ حتما گوشش نوشید. این جواب سوم از قرینه سومه. قرینه سومی که اون آقا آورده بود چی بود؟ من کان علی یقین فشک فلیمزه. خب وقت این فلیمزه رو چجوری معنی کرده بود؟ فلیمزه یعنی مجرد دست بر نداشتن از یقین سابق. مجرد میدونید یعنی چی؟ یعنی هم از اینکه یقین یقین ثابت باشه یا یقین یقین متزلزل باشه. مرحوم شیخ میگه مراد از مضی چیه؟ مضی یعنی این، یعنی عمل بکن بر طبق حالت سابقه تا وقتی که مانع. اون میگفت دو احتماله، شیخ میگه چند احتمالیه؟ مع ان الظاهره من المضیه. این مع بنویسید. من نمیدونم چرا مرحوم شیخ اینجور فرموده. اول جواب از قرینه سوم چهارم، بعد میره سراغ قرینه سوم. منظم میفرمودید، خدا رحمتت کنه انشاءالله. این به خاطر کثرت علمه. مع ان الظاهره من المضی جواب سومه از قرینه سوم، با اینکه متبادر به ذهن من، یعنی من شیخ انصاری، متبادر به ذهن من شیخ انصاری از کلمه مضی، الیمز علی یقینه، متبادر به ذهن از کلمه مضی. رفقا میدونید چیه؟ از خارج گفتم چیه مضی؟ یعنی عمل کردن بر طبق حالت سابقه تا وقتی که مانع نیومد. حالا این اصول عبارت بکشیم بیرون. الجری و علا مقتضداء سابق و عدم التوقف الا لصارفین. جری یعنی عمل کردن، متبادر به ذهن از مضی عمل کردن بر مقتضای داعی یعنی انگیزه، مقتضای انگیزه قبلی. یعنی چی رفقا؟ یعنی شما قبلا به هر انگیزه که عمل میکردید، به هر انگیزه که عمل میکردید، الان هم به مقتضای همون انگیزه عمل بکن، در هنگام شک به مقتضای همون انگیزه عمل بکن. چی مخواد بگه؟ روح مطلب مخواد بگه برطب قالت سابقه عمل بکن، عمل کردن بر مقتضای انگیزه قبل. یعنی قبل از اینکه شک داشتی، قبل از شک به هر انگیزه که عمل میکردی، الان هم که شک داری به مقتضای همون انگیزه عمل بکن. عمل کردن به مقتضای انگیزه قبل بابش تفسیره، و توقف نکردن از عمل، توقف نکن از عمل، یعنی عمل کن بر طبق حالت سابقه، الا لصارف، مگر به خاطر کی؟ مانع. این تمام شد. این جواب جواب سوم. رفقا ببینید اون آقا کلمه مضیر چجوری معنا میکرد؟ میخواست یه جوری معنی بکنه که این لا تنقض هم شامل شک در رافع میشه، هم شامل شک در مقتضی. وقت چجوری معنا کرد مضی؟ بگو مجرد دست بر نداشتن از یقین سابق. این مجرد یعنی اهم از این که یقین سابق یقین ثابت باشه یا یقین متزلزل. مرحوم شیخ میگه مراد از مضی چیه؟ کلمه مجرد رو باید بندازی. عمل کردن بر طبق حالت سابق تا وقتی که مانع نیومده، وقتی منطبق میشه بر شک در چی؟ راف. چرا احمقات؟ شک در مقتضی دیگه نمیگم که عمل کن بر طبق حالت سابق تا وقتی که مانع نیومده. این خودش خود به خود مستصحب یرتفع و به نفسه. نظیر و قولی، این نظیر و قولی هیچ ربطی به استصحاب نداره. میخواد بگه که یه جای دیگه هم همین مضمون به کار رفته که باید انسان بر طبق حالت سابقش عمل بکنه تا وقتی که مانع نیومده. نظیر قوله علیه السلام، این نظیر هیچ ربطی به استصحاب نداره ها. نظیر قول امام علیه السلام، اذا کسر علیک السبر، سبر به معنی شک تو شرح لمعه خوندی، اونجاهای شرح لمعه از دقائق شرح لمعه است. ولا للسهو فی السهو، چند احتمال بود در مسئله؟ بارک الله، 7 احتمال بود. اذا کسر علیک السهو، زمانی که زیاد می شود بر تو سهو یعنی شک، تمز علا سلاتک، بنابگذار بر نمازت. بنابگذار بر نمازت یعنی به شک اعتنا نکن، بر طبق همون نمازت عمل بکن. این مثال فقط بر اینه که کلمه امزه به معنی عمل کردن بر طبق حالت سابقت و اعتنا نکردن به شک. اذا کسر علیک السهو فامز علاس و نحوه، یعنی و نحوه این اذا کسر علیک السهو فامز علاس صلاتک، که کلمه امزه به معنی چی به کار رفته در امثال این اذا کسر علیک السهو، عمل بکن بر طبق حالت سابقت. فهو و ایزن مختصن به ما ذکرنا، زمائر رو با دقت بزنید. فهو و هو رو بزنید به لفظ مزی، پس لفظ مزی ایزن، ایزن رو بزنید یعنی مثل لفظ نقض. آخه مرحوم شیخ فرمود که لفظ نقض منطبق میشه بر شک در چی؟ رافع. میگه لفظ مزی هم منطبق میشه بر شک در چی؟ رافع. فهو و این فافای نتیجه هست. فهوه پس لفظ مزی ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل لفظ نقض مختصون به ما ذکرنا، اختصاص دارد به چیزی که ذکر کردیم. این بالی ما ذکرنا بینویسید، ما ذکرنا چی بود؟ شک در رافع، اختصاص دارد به ما ذکرنا. و اما قوله، این و اما قوله گوشش بینویسید، جواب میشه از قرینه چندون؟ نفرمایید. چرا میفرمایید چهارم؟ جواب از قرینه دوم. مرحوم شیخ منظم نفرموده. و اما قوله علیه السلام، گوشش بنویسید، جواب از قرینه دوم. و اما قول امام علیه السلام، الیقین لا یدخله الشک، یک لحظه با من باشید. سمل رؤیه، بر تو واجبه که با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیری. میگیم حالا حتما باید هلال ماه رمضان رو ببینیم که روزه بر ما بشه واجب. میگه بله، چون در اینجا پای چه نوع استصحابی در میانه؟ استصحاب عدم وجوب. اون آقا خیال میکرد پای چه نوع استصحابی در میانه؟ استصحاب شعبان، شیخ میگه بابا استصحاب عدم وجود اصلا استصحاب شعبان درست نیست، بعدا میرسیم در استصحاب زمانی یا تنبیه ثانی دو هفته دیگه. پای استصحاب عدم وجود در میان و افطر للرؤیه، بر تو واجبه که با دیدن هلال شوال افطار بکنی. میگیم حالا حتما باید هلال ماه شوال رو ببینی که افطار بر ما بشه واجب؟ میگه بله، چون اگه نبینی پای چه نوع استصحابی در میانه؟ استصحاب وجوب رمضان، وجوب صوم، استصحاب وجوب صوم. اون آقا خیال میکرد که چه نوع استصحاب پاش در میونه؟ استصحاب رمضان. شیخ میگه اصلا استصحاب رمضان در کار. و اما قوله علیت الیقین لا یدخله شک، اما قول امام علیه السلام الیقین لا یدخله شک، حالا عبارتی که ما در حواسم جمع باشه، تفرع الافطار للرؤیت علیه، این علیه متعلق است به تفرع، متفرع شدنه. قبلا عبارت تفریع بود، یادتونه؟ تفریع یعنی متفرع کردن امام، تفرع لازمه، متفرع شدن افطار با دیدن ما، یعنی افطار با دیدن ما متفرع شده علیه، ضمیر علیه میخوره به علی یقین و لا یدخله شک. یعنی امام اول به صورت یک قانون کلی فرمود علی یقین و لا یدخله شک، شک داخل در یقین نمیشه. بعد از اینکه این قانون کلی را فرمود، بعد دو تا مسئله را برش متفرع کرد. مسئله اول چی بود؟ سمل و سمل رؤیه و چی؟ افطر للرؤیه. حالا عبارت نگاه کنید، پس متفرع شدن چی؟ افطار با دیدن ما، با دیدن ما. حالا این افطار با دیدن ما متفرع شده بر چی؟ علیه. علیه یعنی چی؟ یعنی بر این قانون علی یقین و لا یدخل و شک. آقا جان این حالا مرحوم شیخ فقط تو افطر مطرح کرده، دیگه تو صم مطرح نکرده. این متفرع شدنش از جهت استصحاب اشتغال به صوم رمضان است الی ان یحصل الرافع، از جهت استصحاب اشتغال به روزه رمضان تا اینکه حاصل بشود مانع، نه از جهت استصحاب چی؟ رمضان. چون آقا خیال میکرد نه تمام شد، جواب سوال خودتو دادید، فرمودید منشأش اینه، یعنی بعد این غیر از اونه. از جهت دیگه آقا سید دیگه فرمودید از جهت استصحاب اشتغال به روزه رمضان الی ان یحصل الرافع. و بالجمله، و بالجمله این خلاصه، این و بالجمله تفاوت داره با بعضی جا میگن بالجمله ها. خلاصه فالمتأمل المنصف، کسی که اهل تأمل باشه، والمنصف با انصاف هم باشه، یجد ان هذه الاخبار، مییابد که این اخبار، کدوم اخبار؟ خاصه یا عامه؟ عامه، بس خاصه که تمام شد، عامه. این که این اخبار عامه که محتوای همش این بود لا تنخذ الیقین بشک، مییابد که این اخبار دلالت ندارد الا از یده، بر بیشتر از چی؟ بیشتر از این. آقا یقین سابق ارزش داره تا وقتی که رافع نیومده، دلالت ندارد بر بیشتر از ارزش داشتن. اعتبار اینجا این ارزش داشتن، ارزش داشتن یقین سابق هنگام شک در از بین رفتن با رافع، یعنی میشه شک در چی رفقا؟ رافع. خب حالا از اول استصحاب تا اینجا، از اول استصحاب تا اینجا، ما خواستم همش از حفظ براتون بگم ولی که ما زود پیش بگم. از اول استصحاب تا اینجا عقیده مرحوم شیخ این شد که استصحاب در شک در رافع حجته و در شک در مقتضی حجت نیست. سه تا دلیل مرحوم شیخ ذکر کرد که عمده شد روایات. روایات هم دو دسته بود، روایات عامه. روایات عامه چند تا بود؟ 6 تا. دوم روایات چی؟ خاصه. روایات خاصم چند تا بود؟ 4. روایات خاصی که دلالت داره بر مدعای مرحوم شیخ، روایات عامه از کلمه نقض مرحوم شیخ استفاده کرد. این جزوهایی که رفقا دستتونه، اگر این جزوها رو بردارید روی ورق بزرگ دستبندی بکنید، وقت تو رسائل دیگه گم نمیشی. جزوه بعدی هم تا حالا چاپ شده، حالا یا فردا یا یک شنبه رفقا. چرا؟
اخبار عام دو که صحیحه سند ظاهر نیست، اونی که ظاهر سند نده.
ولیکن آقا سید ولعل الاستدلال، چرا لعله درست نمیشه؟
لعله یه استثناء قاعده ای به این مهمی
چه اش؟ نه، این مخواد بگیم ما که استدلال به این اخبار میکنیم، کسانی که استدلال به تک تک اینا کردن درست نیست، ما به اعتبار تجاور و تعاضد استدلال میکنیم. چه اشکال داره؟ این تمام شد، این 100 صفحه دیگه نمیخوانه. این برای رفقا، میدونید چرا؟ به خاطری که از اینجا تا صفحه 191 این اقوال در استصحاب، در استصحاب قریب به 50 خرده قوله که مرحوم میرزا موسی تبریزی و مرحوم فاضل دربندی اینا رو مطرح کردن. میرزا موسی فقط گفته 50 قوله، ولی فاضل دربندی مفصل مطرح کرده. مرحوم شیخ میاد مفصل اون اقوال 11 گانه رو بررسی میکنه، ادله هر کدوم رو میگه، بعد رد میکنه. ولی عقیده مرومشی قول چندم بود؟ قول نهم اگر یادتون باشه. تنبیه اول رو شمون، از اینجا دیگه رسائل سخت میشه رفقا، استصحاب سخت میشه. لذا سوالات وسط مطلب، کسی سوال نمیکنه بعد از اینکه مطلب تمام شد، که رفقا تو مطالب گم نشند، حواسی رفقا جمع باشه. متوجه نیست؟ مرحوم شیخ حدود 40 صفحه درباره حکم وضعی و حکم تکلیفی در قول فاضلتونی مطرح میکنه. در حکم تکلیفی و حکم وضعی هم سه نظری هست، کلن بیش از این سه نظری هم چیزی نیست. نه اینا تو امتحان هم نمیاد. خب یعنی میشه صفحه 191 و یم بقیه تنبیه علا امور، امورم یعنی 12 امر. اصلا اهمیت استثاب به این 12 امره، 12 تنبیه. یه روز حدود 100 صفحه، 100 خورده صفحه میشه. حالا رفقا دیگه قرارداد بستیم وسط مطالب سوال نشه، که رفقا گم نشن، حواسم باید کاملا جمع باشه. تنبیه اول شروع میکنیم. این تنبیه اول درباره استصحاب کلیه، استصحاب کلیه قسم اول، قسم دوم، قسم سوم که مشهور میگن. البته استصحاب کلیه قسم چهارم هم داره. درباره استصحاب کلیه حالا حواستون با من باشه. گاهی انسان یقین داره، یقین داشته به یک کلی، بعد شک میکنه در بقاء اون کلی. این شک که در بقاء کلی سه صورت داره. یک، گاهی علت شک که در بقاء کلی اینه که انسان شک میکنه آیا اون فردی که کلی در زمین او پیدا شد، آیا اون فرد باقی هست یا باقی نیست. این شک که در بقاء اون فرد باعث میشه که شک بکنه در بقاء چی؟ کلی. این صورت یک، گاهی انسان یقین داشته به کلی، بعد شک میکنه در بقاء اون کلی. این شک که در بقاء اون کلی سه صورت داره. یک، گاهی علت شک در بقاء کلی چیه؟ به خاطر که شک میکنه که آیا اون فردی که کلی در زمین اون فرد پیدا شد، آیا اون فرد باقی هست یا باقی نیست. این شک که در بقاء فرد باعث میشه که شک بکنه در بقاء چی؟ کلی. مثال بزنه خوب هضم بشه. تا 2 ساعت پیش، یعنی 2 ساعت پیش، من یقین دارم که تو این اتاق انسان بود، انسان کلی. من یقین دارم که 2 ساعت پیش تو این اتاق انسان بود. حالا انسان در زمین کی بود؟ در زمین زید. یعنی 2 ساعت پیش تو این اتاق زید بود. زید یه فرد از انسانه. موقعی که تو این اتاق زید بوده، پس انسانم تو این اتاق بوده. الان شک میکنم که آیا کلی یعنی انسان تو این اتاق هست یا تو این اتاق نیست. علت شک من اینه، چون شک میکنم که زید تو این اتاق هست یا تو این اتاق نیست. الان منشأ شک من در بقای انسان، شک در بقای فرده، یعنی شک میکنم که آیا اون فردی که کلی در ضمن او موجود شد الان باقی هست یا باقی نیست. منشأ شک من در بقای انسان، شک در بقای چیه؟ زیده. این صورت یک. صورت دو، گاهی علت شک در بقای کلی اینه، ما شک میکنیم اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شد فرد قصیر العمر بوده یا طویل العمر. قصیر العمر یعنی فردی بوده که عمرش کوتاه بوده که الان نباشه، یا فردی بوده که عمرش طولانی بوده که الان باشه. شک من در بقای کلی علتش چیه؟ علت شک در بقای کلی شک در اون فرده که آیا اون فرد قصیر العمر بوده یا طویل العمر. این مردد بودن فرد بین قصیر العمر و طویل العمر باعث میشه که من شک بکنم در بقای چی؟ کلی. مثال بزنم خوب بچسبه. این مثال گاوی پیشانی سفیده. فرض کنید گنجشک 1 سال عمرشه، فیل 100 سال عمرشه. فرض کنید گنجش 1 سال، فیل 100 سال. بله، حالا شما میگید پشه دیگه آنمو میگه گنجش، متوجه شد. حالا من یقین دارم که پارسال تو فلان طویله حیوان بود، حیوان کلیه، یقین دارم که پارسال تو فلان طویله حیوان بود، امسال شک میکنم که حیوان الان تو اون طویله هست، باقی است یا باقی نیست. علت شک من چیه؟ علت شک من اینه که من مرددم اون فردی که کلی حیوان در ضمن اون موجود شد گنجشک بوده که الان نباشه، یا فیل بوده که الان باشه. این شک من در بقای کلی به خاطر تردد فرده. شک میکنم که آیا کلی باقی است یا باقی نیست به خاطر اینکه شک میکنم اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شد فرد قصیر العمر بوده گنجشک خان، یا فرد طویل العمر بوده فیل خان. متوجه هستی؟ یقین به کلی، شک در بقای کلی به خاطر تردد چی؟ این دو. سه، گاهی علت شک در بقای کلی اینه که ما یقین داریم اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شده، یقین داریم که اون فرد از بین رفت، ولی احتمال وجود یک فرد دیگه میدیم، احتمال وجود یک فرد دیگه میدیم. این باعث میشه که شک بکنیم در بقای کلی. علت شک در بقای کلی چی شد؟ ما یقین داریم اون فردی که کلی در ضمن اون موجود بود یقینا اون فرد از بین رفت، ولی کن احتمال یک فرد دیگه میدیم. میگن قسم سوم. این قسم سوم خودش 3 قسمه. مثال، من یقین دارم که 2 ساعت پیش انسان تو اون اتاق بود، در ضمن کی؟ در ضمن زید. 2 ساعت پیش زید تو این اتاق، خیلی ثمره داره این مباحثا، 2 ساعت پیش زید تو این اتاق بود. حالا که زید تو این اتاق بود یقینا 2 ساعت پیش انسانم تو این اتاق بود. الان شک میکنم که انسان الان تو این اتاق هست یا نیست. علت شک من چیه؟ من یقین دارم که زید دیگه نیست، زید از بین رفت، ولی احتمال میدم که همزمان با زید یه فرد دیگه هم بوده، احتمال میدم که همزمان با زید عمرم بوده، یعنی همون 2 ساعت پیش چند نفر تو اتاق بودن؟ 2 نفر. احتمال میدم، یا اینکه احتمال میدم همزمان با از بین رفتن زید، به مجردی که زید از بین رفت یه فرد دیگه جایگزینش شد. شک در بقای کلی رفقا منشأش چی شد؟ این قسم سوم خودش اقسامی داره. من اجمالا گفتم منشأ شک در بقای کلی در قسم سوم چی شد؟ ما یقین داریم اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شد از بین رفته، که کی بود؟ زید. ولیکن احتمال وجود یه فرد دیگه میدیم، چون احتمال وجود یه فرد دیگه میدیم شک در بقای کلی داریم، چون اگه احتمال وجود فرد دیگه ندیم ما شک داریم در بقای کلی یا یقین داریم به از بین رفتن کلی؟ یقین داریم. فرض اینه که ما شک داریم در بقای کلی، پس ما یقین داریم که زید از بین رفته، ولی احتمال وجود فرد دیگه میدیم. اینم شد قسم سوم. شک که در گاهی انسان یقین به کلی داشت، بعد شک میکنه در بقای چی؟ کلی. این شک که در بقای کلی چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت. حالا حکم این اقسام رو باید بگیم که آیا استصحاب کلی جایز هست یا جایز نیست. تو قسم اول، هی میخوام تکرار کنم، تو قسم اول چی بود؟ ما یقین داشتیم که تو این اتاق انسان بود در زمین کی؟ زید. الان شک داریم که انسان باقی است یا باقی نیست، به خاطر که شک داریم که الان زید هست یا زید نیست. تو این قسم اول هم استصحاب فرد جایزه، هم استصحاب کلی. استصحاب هر دو جایزه. چرا؟ چون ارکان استصحاب نسبت به هر دو کامله. شما یقین به انسان مگه نداشتی؟ الان شک داری در بقای چی؟ انسان. استصحاب انسان بکن. شما مگه یقین به زید نداشتی؟ الان شک داری در بقای زید، استصحاب کی بکن؟ زید بکن. ارکان استصحاب هم نسبت به کلی تمامه، هم نسبت به فرد تمامه. لذا در قسم اول هم استصحاب کلی جایز، هم استصحاب فرد. قسم دوم، تو قسم دوم جریان گنجشک و فیل. میخواد از ظاهر بگم ما یقین داریم که پارسال تو اون طویله حیوان بود، حالا حیوان یا در زمین گنجش یا در زمین فیل. الان شک داریم در بقای چی؟ حیوان. تو این قسم استصحاب فرد جایز نیست. شما استصحاب بقای فیل بکن یا استصحاب بقای گنجش، استصحاب فرد جایز نیست. رفقا چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه نسبت به فرد ارکان استصحاب وجود نداره. شما یقین داشتی به فیل؟ نه. شک داشتی، یقین داشتی به گنجش؟ نه، یقین نیست، کار خراب میشه. ولی استصحاب کلی جایزه. یقین به حیوان داشتی، شک که در حیوان داری، استصحاب بقا حیوان بکن. مرحوم شیخ میفرماند که استصحاب کلی جایزه، اعم از این که شک شک که در مقتضی باشه یا شک شک که در رافع باشه. شک که در مقتضی، مثل همین مثال حیوان، میشه از قبیل شک که در مقتضی. شک که در رافع مثل یه مثال دیگه. یه مثال بزنم. گم که نشدید، تو قسم دوم مرحوم شیخ فرمود استصحاب فرد جایز نیست، ولی استصحاب کلی جایز هست، اهم از این که شک شک که در مقتضی باشه یا شک شک که در رافع باشه. شک که در مقتضی مثل همین مثال حیوان، ایش حیوان یعنی شک میکنه که اون کلی قابلیت بقای تا الان را داره یا نداره. این میشه شک در رافع مثل این مثال. حواس خوب به من بدید. یه انسانی یقین داره که حدثی از او صادر شده، حدث کلیه، یقین داره که یه حدث از او صادر شده، ولی این حدث مردده که بول یا منیه، بول یا منی. و خب حالا وظیفه این انسان چیه؟ وظیفش اینه که باید دو تا طهارت انجام بده، هم وضو هم چی رفقا؟ غسل. اومدیم وضوی تنها گرفت. حالا ما یقین به کلی داشتیم، یقین به حدث، بعد از اینکه وضو گرفت شک میکنیم در بقای حدث. رفقا چرا شک میکنیم در بقای حدث؟ چون اگر اون حدث بول بوده با وضو از بین رفت، ولی اگر منی بوده چی؟ با وضو از بین نرفت. عرضم میرسید چی شد؟ حدث بود یا در ضمن قصیر العمر، قصیر العمر چیه؟ حالا دیگه بریم، ما بولم شده قصیر العمر، یا در ضمن منی که منی چیه؟ طویل العمر، یعنی این وضو قدرت از بین بردنشو ندارد. حدث پیدا شد یا در ضمن بول یا در ضمن منی، وظیفه‌اش اینه که دو تا طهارت بگیره از نظر فقهی، هم وضو هم غسل. حالا ما دیم وضوی تنها گرفت، یقین به کلی داشت، شک که در بقای چی میکنه؟ کلی. شک که در بقای کلی داره، استصحاب کلی میکنه، یعنی استصحاب کنه حدث را، بگی من الان محدثم و آثار حدث رو بار بکنه. ببینید من میگم آثار حدث ها، نمیگم آثار بول، نمیگم آثار جنابت، آثار چی؟ حدث. میتونید یه اثر مثال بزنید که اثر حدث باشه؟ حق نداره دست بکشه به خط قرآن. چون کسی که محدثه حق نداره دست بکشه به خط قرآن. عرضم میرسید این اثر کلی حدثه، حق نداره آثار بولیا منی رو مترتب بکنه، آثار خصوص هر یک باید اثر چی رو مترتب بکنه. این مثال، این شک در رافه، چون حدث قابلیت بقا داره الی الابد تا وقتی مانع نیومده. همین مثال یه جور دیگه هم بگم، یقین داره که محدث شده، حالا یا حدث در ضمن هم قصیر العمر بوله یا در ضمن طویل العمر منیه، از نظر فقهی وظیفش اینه که دو تا طهارت بگیره، هم وضو هم غسل، ولی اومد فقط غسل خالی کرد. بعد از اینکه غسل کرد شک میکنه که حدث باقی است یا باقی نیست. میدونی چرا؟ چون اگر در واقع منی بوده بفرمایید از بین رفت، ولی اگه بول بوده غسل قادر نیست که بول رو از بین ببره. فقط میتونه بول رو از بین ببره، نمیتونه. یه نفر بره دستشویی بول بکنه بیاد بیرون غسل بکنه، غسل بکنه که بولش بره، این غسله بول از بین میبره نمیبره؟ نمیبره. عرضم میرسی؟ حدث داشت، تکرار کنم بس واسم چیکار کنم، حدث داشت یقیناً، مدعی این حدث مردد بین بول و منی، وظیفش از نظر فقهی چند تا طهارته؟ دو طهارت، وضو و غسل. اومد چیکار کرد؟ غسل کرد. بعد از که غسل شک میکنه که حدث به حال خودش باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنه؟ چون اگر منی بوده یقیناً از بین رفت، اگر بول بوده یقیناً به حال خودش چیه؟ باقیه. چون نمیدونه کدومه پس مردده. این کسی که داره میگه آسید اشکال بذار، متوجه شدی؟ شک میکنه که کلی باقی است یا باقی نیست، استصاب کلی میکنه، کلی چی؟ حدث. استصاب بقای کلی میکنه، حق نداره دست به قرآن بزنه، چون دست زدن محدث به قرآن حرامه و این حرمت مس اثر چیه؟ اثر حدث کلی، اثر کلی رو باید مترتب بکنه. عرضم رسیدی چی شد؟ من چی گفتم؟ من گفتم که استصحاب کلی سه صورت داره، صورت یک و دو و سه. در صورت یک استصحاب فرد کلی جایزه، در صورت دو استصحاب فرد جایز نیست، استصحاب کلی جایزه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه شک در رافه، چه شک در مقتضی. البته بنار قول مشهور، چون معلوم شیخ میگه استصحاب در شک در مقتضی که اصلا جاری نیست که، لذا میگه علل مشهور. قسم سوم میمونه، میدونه برای کی رفقا؟ شنبه تعطیله. خب شنبه تعطیل، یک شنبه میریم سراغ کلام میرزای قمی. بعد از که کلام میرزای قمی تمام شد میریم سراغ قسم سوم. حالا به تو عبارت خدمتش برسیم. البته بر این قسم دو سه تا اشکال وارده. بهترین اشکالی که وارده اشکالیه که مرحوم شیخ نگفته، متوجه شدی؟ اشکالی هست که مرحوم حکیم فرموده در حاشیه‌شون بر کفایه. در کلیه طبیعی هفت نظریه است. مرحوم شیخ بعضی از مواقع بر طبق قول رجل همدانی حرف میزنه، رفقا که منطق پیش من خوندن جزوهای منطقشون، بعضی کلیه طبیعی و منطقی و عقلی تو جزوهاشون حتما اینو نوشتن که در بقا در کلیه طبیعی، کلی سه نوع عقلی و منطقی و طبیعی، در کلیه طبیعی هفت شش نظریه است. اونجا انتخاب کردن که حق با رجل همدانیه در بقای کلی. مرحوم شیخ گاهی این رویه را داره، گاهی اون رویه، ولی ارکان استصحاب کاملا تمام است. در ناحیه چیه؟ میرسیم انشالله. ست اشکال بر استصحاب کلی واردش یک شنبه انشالله. و یم بقی تنبیه و علا ارز کردن بر استصحاب کلی اشکال وارده. مرحوم شیخ دو تاشو گفته، اونی که مهم بوده را نگفت. و یم بقی تنبیه و علا امورن، سزاوار می باشد آگاهی دادن بر یک اموری. بالای امور بنویسید دوازده امر، بر دوازده امر. جزوه هم به دست رفقا میرسه انشالله. این جزوه که جزوه دوم که دستتون میرسه به اندازه درس یک ماه و خورده میشه تقریبا، بعد یک ماه خورده از دوره جزوه به دستتون میرسه. جزوه ها درست تو عمق جزئیات نرفته، منتها دستبندی شده هست، یعنی مال اسکلت احسن. رسائل مهم اینه که انسان توش گم نشه، تو کفایه انسان گم نمیشه. چرا تو کفایه گم نمیشه؟ به خاطر که خودش دستبندی کرده صاحب کفایه. و یم بقی تنبیه و علا امور، سزاوار میباشد آگاهی دادن برای یک جزوه. حتما رفقا باید بینویسن، چون الان درسای خارج، درسای خارج الان جزوه میگن، انشا میگن، یعنی املا میکنه استاد. حالا اون درس خارج که ما داریم میریم، درس خارج مهم، اصلا استاد املا میکنه دونه دونه، لذا بعضی رفقا که سوال میکنن استاد تذکر داد که چون رفقا دارن مینویسن که سوال نکن. پس ای که میگن ننویسی زند و ضعیف بار میاد، این از اون حرفای نزدنیست. کسی که اهل برنامه ریزی باشه هیچی وقتی حرف نمیزنه. نوشتن بدون نوشتن که شما اگه بتونی یه صفحه بنویسید معنیش که 5 صفحه میدونید. متوجه حاجه نسیل در چی فرموده بود در آدار متعلمین؟ بنویسید. بله قید العلم بر کتابت بنویسید. اگه شما خیلی مطلب ممکنه بلد باشید ولی بخواید تو نوشتن بیارید خیلی کار میبره. کار نمیبره؟ خب اگه حرف منو قبول نمیکنید از اون رفقایی که مختصر پیش من خوندن بپرسید که میبودن انشاء میخوندن چقدر سخت نوشتن. بله یه نفر مینویسه برای همین و یه هم بقید تنبیه ها حالا ما همین کار کردیم اینه. و سزاوار میباشد آگاهی دادن بر یک اموری، امور 12 امر وحیه و این امور. آقا این امور درباره 3 چیزه. 1 بعضیش درباره متیقن سابقه که متیقن سابقه مثلا چی چیه. 2 کلیه جزئیه، حکم عقلیه، حکم شرعیه و امثال اینها. بعضیش درباره اون دلیلیه که دلالت میکنه بر متیقن سابق، دلیل دال بر متیقن سابق، اجماع عقل روایت. بعضیش درباره شکه. پس این 12 امر درباره 3 چیزه. وحیه و این امور بین ما یتعلق و بین متیقن سابق، بین این اموره، یعنی یا اینه یا اونه یا اونه، بین ما یعنی امور، اموریست که مربوط می باشد به متیقن سابق. ما یعنی امور، یعنی بعضی از این امور درباره متیقن سابق. یک و ما یتعلق به دلیله و اموری که مربوط می باشد به دلیل متیقن سابق، یعنی بعضی از این امور درباره اون دلیلی که دلالت می کنه بر متیقن سابق. و ما یتعلق به دلیله و اموری که مربوط می باشد به دلیل متیقن سابق. کدوم دلیل؟ الدال علیه، دلیلی که دلالت می کند بر متیقن سابق. اینم 2 3 و ما یتعلق به شک لاحق فی بقائه و ما و اموری که مربوط می باشد به شک لاحق، به شک لاحق در بقای اون متیقن سابق. شما شک می کنید در بقای اون متیقن سابق، شک چه قسمه، چه جوریه؟ بعد از این امورا درباره شک. و ما و اموری که مربوط می باشد به شک لاحق در بقای اون متیقن صادق. الاول، امر اول، این امر اول یا تو ماشه تنبیه اول درباره استصاب کلیه. ان المتیقن صادق، به تحقیق متیقن صادق اذا کان کلیا فی ضمن فردن، زمانی که بوده باشد اون متیقن صادق کلیه در ضمن یک فردی. یعنی ما یقین داریم که قبلا این کلی بود در ضمن یک فردی. زمانی که بوده باشد متیقن سابق کلی در ضمن یک فردی و شک کفی بقائه و شک بشود در بقاء اون کلی، یقینا کلی بود، الان شک میکنین در بقاء اون کلی. رفقا شک در بقاء کلی چند صورت پیدا کرد؟ 3 صورت. صورت اول اینه، منشأ شک ما در بقاء کلی شک در بقاء فرده. یعنی ما شک میکنیم این فردی که کلی در ضمن اون پیدا شد الان باقی است یا باقی نیست. شک در بقای فرد باعث شک در بقای چی میشه؟ کلی. انشاءالله روشن شد. ای پدر وسواسی بسوز. و شک کفی بقای و شک بشه و در بقای اون کلی. 3 صورت داره. 1 فا اما ایکون شکو من جهت شک فی بقای ذالک الفرد، یا این است که میبوده باشد شک. از شک یعنی چی؟ یعنی شک در بقای کلی. یا این است که می باشد شک در بقای کلی از ناحیه شک در بقای آن فرد. آن فرد یعنی کدوم فرد؟ اون فردی که کلی در ضمن او موجود شده بود که تو مثال ما کی بود؟ زید بود. این صورتیه. صورت دوم، و اما ان یکون، از ضمیر ان یکون رو بزنید به شک. و یا این است که می بوده باشد شک، کدوم شک؟ رفقا شک در بقای کلی از جهت شک در تعیین آن فرد. یعنی ما شک داریم در تعیین اون فرده که اون فرده کی بوده، آیا طویل العمر بوده یا قصیر العمر. و ترددی بابا تفسیر احسن. و اما ان یکون اون شک از جهت شک در تعیین اون فرد و ترددی و مردد بودن اون فرد بین ما و باق جزمن بین ما، مردد از اون فرد بین ما، ای ما یعنی فردی، بین اون فردی که هوه رو بزنه به ما، بین اون فردی که اون فرد باقی است قطعاً. چه فردیه که اگر می بود الان قطعاً باقی می بود؟ فیل طویل العمر ارزم می رسید. چه فردیه که اگر می بود الان قطعاً نیست؟ قصیر العمر. منتها ما تو این فرد چون مرددیم باعث میشه که شک بکنیم در بقای کلی، چون اگه مردد نبودیم شک نداشتیم در بقای کلی. اگه فیل بود یقین داشتیم به وجودش، اگه عصفور بود یقین داشتیم به چی؟ ارتفاعش. و انشالله روشن شد. و ترددهی و مردد بودن اون فرد بین ما یعنی فردی، بین فردی که هو اون فرد باقی جزمن فیل. و تو مثال حدث چی بود بین ما و باقی جزمن؟ مثلا حالا بول یامنی که البته بستگی داره که شما چه اعمالی انجام میدید، وضو یا غسل. و بین ما هو مرتفع اون کذالک، مردد از اون فرده بین اون فردی که باقی است قطعا، و بین ما یعنی فردی، و بین فردی که هو اون فرده از بین مرتفع میباشد یعنی از بین رفته است کذالک، کذالک یعنی جزمن، از بین رفته است جزم. صورت سه، و اما ان یکون، از ضمیر یکون رو بزنید، این خود و اما ان یکون سه صورت داره که میرسیم ان شاء الله. و یا این است که می بوده باشد اون شک، کدوم شک؟ شک در بقاء کلی، از جهت شک در وجود فرد دیگری است، یعنی ما شک داریم که آیا فرد دیگر موجود شد یا موجود نشد، با قطع و از بین رفتن اون فرد. یعنی چی رفقا؟ یعنی اون فردی که کلی در ضمن او موجود بود یقینا او فرد از بین رفته. پس چرا ما شک داریم در بقای کلی؟ چون احتمال وجود فرد دیگه میدیم. حالا یا همزمان با فرد اول فرد دیگه بوده، یا به مجرد این که فرد اول از بین رفت بلا فاصله فرد دوم چی شد؟ جایگزین شد. عرضم میرسید. معل جزمه به ارتفاع ذالک الفرد. ای تمام شد. بریم سراغ قسم اول. قسم اول زید و انسان، هم استصاب فرد جایز هم استصاب کلی، چون ارکان استصاب هم نسبت به فرد کامل هم نسبت به کلی. اما قسم اول چی بود؟ شک در بقای کلی به خاطر شک در بقای اون فرده. اما قسم اول فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی، اشکالی نیست در این که جایز می باشد استصحاب کلی، استصحاب انسان بکن و نفس الفرد، و استصحاب خود چی بکن؟ فرد. میتونه استصحاب زید بکنه، میتونه استصحاب انسان بکنه. میتونی یعنی چی؟ یعنی بستگی داره به اون اثری که میخوای مترتب بکنی. اگر اثر فرده شما باید استصحاب چی بکنی؟ استصحاب فرد. اگر اثر کلی میخوای بار کنی باید استصحاب چی بکنی؟ اثر کلی. فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرد و ترتیب احکام کل منهما علیه، و مترتب کردن احکام هر یک از این دو، این دو یعنی چی؟ کلی و فرد، و مترتب کردن احکام هر یک از این دو علیه، ضمیر علیه رو بزنید، مترتب کردن احکام هر یک علیه بر هر یک، ضمیر علیه میخوره به کل، علیه متعلق است به ترتیب. و اما ثانی، ثانی چی بود رفقا؟ او فیله و گنجشکه، یقین داشتیم که حیوان تو اتاق بود، الان شک داریم که حیوان تو اتاق هست یا نی. منشه شک ما چیه؟ شک در اون فرده که اون فرده قصیر العمر یا طویل، حق استصحاب فرد نداری، ولی استصحاب چی میشه؟ کلی میشه. حالا استصحاب کلی که شد چه نوع آثاری رو فقط مترتب میشه؟ فقط اثر کلی. و اما ثانی و اما قسم دوم فالظاهر. حالا چرا فرموده ظاهر؟ بعدا سرش روشن میشه چیه. فالظاهر مرو ماشون اشکال ایراد، اشکال آشیان به جا است، لذا تو جزوانش این تأمل، یعنی کلام مرو شیخ باطله. فالظاهر جواز الاستصاب فی الکلی، متبادر به ذهن من شیخ انصاری این است که جایز میباشد استصاب در کلی، حیوان بود استصاب کن بقای حیوان را مطلقا. این مطلقا یعنی چی رفقا؟ چه شک شک در مقتضی باشه، چه شک شک در رافع باشه. جایز می باشد استصحاب در کلی مطلقا علل مشهور. این علل مشهور قید است برای مطلقا، استصحاب کلی مطلقا جایزه، مطلقا بنابر قول مشهور، چون مشهور میگن استصحاب مطلقا حجته، هم استصحاب در شک در رفع، هم استصحاب در شک در چی؟ مختص. مطلقا مال خودش نیست. بله، مطلقا علل مشهور یعنی چه؟ مطلقا مال خودش نیست، یعنی خودش بله قائل نیست. مطلقا علل مشهور، یعنی گفتن غیر از این باشه درست نیست. مطلقا بنابر قول مشهور. نعم لا یتعین و بذالک احکام الفرد الباقی. این نعم میدونی چی میخواد بگه؟ فرد باقی یعنی چی؟ متعین میشه احکام فرد باقی. فرد باقی یعنی این، تو حدث پیاده کنید تا این فرد باقی روشن بشه. حدث یقین دارین زید محدثه، حالا این حدث یا در ضمن بول یا در ضمن منیه، حواستون جمعش که میخوایی فرد باقی روشن بشه چیه؟ حدث یا در ضمن بول یا در ضمن منی. بعد از حدث وظیفه فقهیش چیه رفقا؟ جمع بین طهارتین، وضو و غسل. حالا اومدین یکیش انجام داد، یکیش وضو گره، اگر چی بوده وضو میتونه اونو از بین ببره؟ بول. و اگه چی بوده وضو نمیتونه اونو از بین ببره؟ منی. درسته، این منی میشه فرد باقی. فهمیدی چی شد؟ منی میشه فرد باقی. حدث بود یا در ضمن بول یا در ضمن منی. حالا مثال میخوام بس کنم، غسل کرد، این غسله اگه حدث چی چی بوده میتونه سبرش داره؟ منی. خب ولی اگه بولده که نمیتونه سبر داره که، بول میشه فرد چی؟ باقی. فرد باقی یعنی این، یعنی اون فردی که بعد از اون عملیاتی که شما انجام دادید باقی هست. اگر وضو گرفتی عملیات وضوعی انجام دادی، چه فردی باقیه؟ منی. اگر غسل کردی این عملیاتی هست که انجام دادی، چه فردی باقیه؟ بود. مخواد دیگه احکام فرد باقی مترتب نمیشه، مخواد دیگه احکام مخصوصه مترتب نمیشه، فقط احکام چی مترتب میشه؟ احکام کلی حدث. یعنی این آقا حدث داشت، جواب سوال منو بگید، حدث داشت، وضو گرفت، بعد از که وضو گرفت میتونه وارد مسجد بشه یا نمیتونه وارد مسجد بشه؟ میتونه وارد مسجد بشه. چون نمیتونه وارد بشه اثر چیه؟ جنابت. اثر جنابت که بار نمیشه که، اثر کلی حدث بار میشه، دست کشیدن به خط قرآن اطرافش که راحت داره. متوجه هستی؟ حالا احکام فرد باقی یعنی این، اگه روشن نشد یه بار دیگه بگم، فرد باقی یعنی اون فردی که بعد از اون عملیاتی که شما انجام دادید باقی میمونه. اگه وضو گرفتید فردی که باقی میمونه چیه؟ منی. منی فرد باقیه، احکام منی مترتب نمیشه. اگه غسل کردید فرد باقی چیه؟ بول. احکام بول مترتب نمیشه، احکام خصوص بول. احکام چی بار میشه رفقا؟ کلی. کلی حدث. حق نداره کسی دست به خط قرآن بزنه. طبیل العم نصد بین عملیات که انجام داده. درست، اگه روشن نشد یه بار دیگه بگن، این درس برای این ما فهمیدیم اینا را. ملاک باقی موندنی که این عملیات که انجام داده نمیتونه از بین ببره، بخواد یاد دوتا طهارت انجام میده. نعم لا یتعین و بذالک، متعین نمیشود بذالک، ذالک رو بزنید استصحاب کلی، متعین نمیشود با این استصحاب کلی احکام فرد باقی. ولی احکام نیست، احکام مخصوصه، احکام مخصوصه فرد باقی. او فرد باقی اگه وضو گرفتی، فرد باقی چیه؟ خدا خیرت بده، منیه. اگه غسل کردی فرد باقی چیه؟ بو. فرد باقی رو فقط وضو فرد باقی نیست که، فرد باقی بوله. متوجه هستید؟ احکام مخصوصی به بول مترتب نمیشه، احکام حدث مترتب میشه، احکام فرد باقی. سبا اون کان، سبا انم درسته، سبا اون کان اشکه من جهت رافع مساویس که بوده باشد، این سبان داره توضیح مطلقا میده، توضیح مطلقا، مساویس که بوده باشد شک، ولی شک نیست، شک در بقای کلی، از جهت رافع باشه، چون حدث، نگاه کنید رفقا، این مثال حدث میشه شک در رافع، چون حدث از اون اموریه که اگه پیدا شد اگه پیدا شد چیه؟ قابلیت بقا داره الال ابد تا وقت که مانع نیاد. شک از جهت رافع باشه کما ازا علم به حدوث البول، یقین پیدا شده به حدوث بول یا منی، ولم یعلم الحالت السابقه. آقا من اینجا من میخوام سریع بخونم که توضیحم ندم، نمیشدم توضیح ندم. آقا نگاه کنید، حالا نیم دقیقه دیاره چاره نیست، این آقا یقین داره به حدث، حالا یا در ضمن بول یا در ضمن منی، یه رطوبتی دیده ساعت 9 صبح، یه رطوبت از خارج شد، این رطوبت مردد بین بول و منی، این قبل از ساعت 9 صبح حالت سابقش میدونه یا نمیدونه؟ دو حالت داره، یا میدونه یا نمیدونه. دقت کنید، اگه میدونه دم سه حالت داره، یا میدونه که طهارت بوده، یا میدونه که حدث اصغر بوده، یا میدونه که حدث اکبر بوده. دستمندیش ساده است. ساعت 9 یه رطوبت از بذارید برایش یک شنبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله. قول ششم، قول فاضل تونی، اونو بخوان متوجه از اون خود به تکلیف قول و از این مفصل بحرسی گرد، ولی بقیهش دیگه لازم
راست داره. من شاه همون دیگه اگه نیستون تو بعد دیده یا میمون
یا هست مگه اخوه میمون این نیست که سه شرطش باشه مشتبه؟ اگر معلومه باشه که از معدلت داره
مثلا تو
چون مثلا این نکته که این
از این
سه شرط نباشه حقوق به جنابت بزنه، ما رو هر این رتبه رتبه مشتبه هست،
یعنی دستخواب سویه هست دیگه،
دل اخره یه رتبه دیده مثلا آثار اونو مشخص نیست کنه، اگه مشخص دیگه از آنه مشتبه بودن خارج میشه دیگه،
یا مثلا فرقید
مریض طرف بله خواب بوده اومده بیرون خورده به لباسش، بعد دیگه چیزی هم آثاری هم نیست. خدا جست شما اگر بگید اون آثار درش پیدا بشه دیگه از مدرسه میشه.